رحمان الرحیم. خب ببینید، ما تو این چند جلسه بحثی که داشتیم، خب خیلی سریع ما از حکمت نظری رسیدیم به حکمت عملی. و ببینید، ما وقتی میگیم حکمت متعالیه، این حکمت متعالیه دو بخشه: حکمت نظری متعالیه و حکمت عملی متعالیه. و در واقع و همونطور که یه بار دو جلسه پیش بود عرض کردم که زیر ساخت حکمت نظری متعالیه و حکمت عملی متعالیه همین سه اصل اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود هست. حالا ببینید، حالا همین بحثی که الان پیش اومد همینجا خب خیلی نکته مهمه هست. ببینید، ما وقتی که اصالت وجود و وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود رو ثابت میکنیم، خب متوجه میشیم که تعالی و تکامل چیزی جز اولا سیر به سوی او نیست، چون او کمال مطلقه دیگه، این رو ما ثابت کردیم. حالا ببینید، اعتبار و معقول ارادی اینجاست که اگر من کمال بخواهم راش اینه. توجه میکنید؟ اینجا میشه معقول ارادی، یعنی اگر من بخوام اراده بکنم تکامل داشته باشم. در ضمن میدونم که اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجودم صادقه، اثبات کردم، و وجود من از سنخ وجود حق تعالی است و سنخ وجود حق تعالی هم از سنخ وجود منه. خب تعالی و ارتقا، در واقع ارتقا مرتبه وجودی و رفتن به سوی اوست. توجه میکنید؟ یعنی این زمینه را برای ما فراهم میکنه. این حکمت نظری زمینه را در حکمت عملی برای ما فراهم میکنه که تکامل معناش اینه، سیر الالله. سیر الالله هم سیر وجودیست، نه سیر به سوی برخورداری از نعمتهای او. البته سیر به سمت برخورداری از نعمتهای او لازمه یا اون سیر وجودیست، اون تعالی وجودیست، اون منتفی میشه. ولی در واقع تقرب دیگه اون معناش نمیشه. تقرب میشه همین سیر تعالی وجودی. خب ببینید، اینا دقیقا خیلی خوب روابط حکمت نظری و حکمت عملی رو نشون میده. ما ابتناء حکمت عملی بر حکمت نظری را از هر نوع ابتناء که بدونیم، قطع نظر از این که ابتناء را اینجا چی بدونیم، قطعا میدونیم که حکمت نظری یک زمینه متناسب با خودش برای حکمت عملی فراهم میکنه. خب همینجا مشخصه دیگه، شما اگر قائل به اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود نباشی و قائل به تباین باشی، دیگه تقربا نمیتونی تعالی وجودی به سوی او در واقع معنا بکنی. کاملا مشخصه، یعنی زمینت فرق میکنه دیگه، که آیا تو اون زمینه حرکت بکنی تو حکمت عملی یا تو این زمینه حرکت بکنی. خب حالا ببینید، ما ملا صدر به این بحث ورود میکنه که خب تعالی وجودی، حالا باز دقت بکنید اینجا، بناشو تعالی وجودی داشته باشین. خب اما ملا صدر بر اساس همون اصول حکمت نظریش میگه که همه انسان ها مخلوق حق تعالی هست، و بنابراین همه انسان ها خلق شدن برای سیر به سوی او. پس بنابراین در مورد سیر به سوی او ما نمیتونیم فردی فکر بکنیم، ما باید اجتماعی فکر بکنیم. خب این تصریح ملا صدر، عباراتش هم خوندی. خب حالا بنابراین این سوال پیش میاد که سیر الالله به صورت همگانی مستلزم شکل‌گیری یک مدینه، مستلزم شکل‌گیری یک تمدنه، که باز اینم تصریح ملا صدراست که حالا تو همین عرض به حضور شما که عبارتش هم خوندیم، بله ببینید، بله نه نه شواهد ربوبیه 420، بله مشهد پنجم، شاهد ثانی، اشراق اول. خب ببینید گد ان الانسان غیر مکتف به ذاته فی الوجود و البقا، که خب اینا رو خوندیم عبارات شم، لان نوعه لم ینسه فی شخصه فلا یعیش فی دنیا الا به تمدن و اجتماع و تعاون. مدینه میخواد تمدن. خب حالا بحث این سوال پیش میاد که این تعاون و تمدن و اجتماع و مدینه باید دارای چه نظامی باشد، یعنی ما چه نظام تمدنی داشته باشیم که زمینه و امکان برای تعالی وجودی برای همه شهروندان اون مدینه و اون تمدن فراهم باشه. این سوال پیش میاد دیگه. خب اینجاست که در واقع ملا صدرا بحث رو ادامه میده، میگه خب لوازم اجتماع و تمدن چیه؟ میگه لوازم اجتماع و تمدن انفراد است و افتراق و اختلاف، و میگه ولا یمکن وجود و هو بل انفراد فافترقت اعدادون، انسان ها از هم دیگه جدان، ولی این که در یک تمدن به سر میبرند، در یک مدینه به سر میبرند، دارای تعاون هستند ولی افتراق دارند. واختلفت احزاب، خب درسته که انسان ها فردشون جداست ولی در درون تمدن و مدینه دست به گروه بندی ها هم میزنند، که حزب های مختلف شکل میگیرد. ون عقدت ضیاءٌ و بلاد، شهرها محله ها اینها به وجود میاد. خب پس بنابراین ببینید ما از تمدن و اجتماع و تعاون رسیدیم به افتراق و اختلاف. حالا چی میخواییم اینجا؟ اینجا ما میرسیم به بحث قانون. فستر روفی معاملات هم و مناکهات هم و جنایات هم الى قانون مرجوع الی بین کافت الخلق یحکمون بهی بالعدل. بعد از قانون بحث عدالت در واقع مطرح میشه. از اینا همش معقول ارادیه، تمدن، اجتماع، تعاون، مشارکت، شکل‌گیری احزاب مختلف، قانون و عدل. فرید این همه معقولات ارادی است که اینجا مطرح میشه. خب حالا اینجا ببینید ما یه سوال بسیار بسیار مهمی قابل طرحه که خب این باید در فلسفه ملا صدرا مورد بحث قرار بگیره و اون عبارت است از جایگاه عدالت و قانون و نسبت این دو با شریعت و حکمت عملی. قانون، عدالت و نسبتش با حکمت عملی و شریعت و نسبت شریعت با حکمت عملی، این روابط باید مورد بررسی قرار بگیره در حکمت عملی متعالیه. خب یعنی ما متاسفانه این بحث رو ورود پیدا نمی کنیم تو بحث فلسفیمون، حالا چه تو حوزه چه تو دانشگاه. اگر ما تو این بحث ورود پیدا می کردیم، حالا من عبارت استاد مطهری میخونم براتون، اگر ما تو این بحث ورود پیدا میکردیم، خب اصلا فلسفه اجتماعی شکل میگرفت. اصطلاح فلسفه اجتماعی را هم تعریب کار میبره، گفت فلسفه اجتماعی اسلام شکل میگرفت، یه فلسفه حقوق به معنای کامل ما میداشتیم، یه فلسفه سیاسی میداشتیم و نسبت همه اینها با شریعت معلوم میشد. حتی حالا من عباراتشو میخونم، فقهمونم خیلی توسعه یافته تر میشد و در واقع میرسیدیم به یک فقه اجتماعی. توجه میکنید شریعت وقتی ملا صدر رو مطرح میکنه در واقع دینه، چون ببینید یکی از چیزهایی که ملا صدرا برحذر می‌داره ما رو این است که ما دین رو نباید به فقه فرو بکاهیم و فقه را هم تازه به فقه فردی فرو بکاهیم. ببینید اینجا چند تا فروکاهش صورت گرفته. اولا دین مسلم شد، یعنی چهار ساحت دینی از هم متجزی میشن، جدا میشن: ساحت حکمی معرفتی دین، ساحت معنوی دین، ساحت اخلاقی دین، ساحت فقهی دین. این چهار ساحت از هم دیگه متجزی میشن. حالا متجزی میشن، سه ساحتش کنار گذاشته میشه. یعنی شما این تو حوزه های ما فقط یه ساحت، اونم ساحت فقهی. حالا پس این اولین فروکاهش. دومین فروکاهش، فقهمون هم در واقع فقه فردی میشه. که خب دیگه ببینید این فروکاهش دومی لازمه فروکاهش اولیست. ما اگر در واقع فقه و اخلاق و معنویت و حکمت از هم دیگه تفکیک نمی شدند، وقت اینجا حکمت عملی یا حکمت مدنی در فلسفه، حالا چه فلسفه ملا صدرا چه فلسفه فارابی، اینجا در واقع نقش اصولی ایفا میکرد در رابطه با فقه. یعنی در واقع میشد بخشی از علم اصول و در واقع اون مستقلات عقلیه که در اصول مطرحه، که در واقع بحث هست که مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، وقت اینجا مستقلات عقلیه خیلی وسعت پیدا میکرد تو علم اصول و بنابراین نقشش هم پررنگتر و خیلی خیلی وسیع‌تر میشد در رابطه با فقه. پس بنابراین ببینید اینجا ما نمیخوایم حکمت عملی را در عرض فقه یا رقیب فقه یا جایگزین فقه قرار بدیم. توجه میکنیم در واقع حکمت عملی جایگاه اصولی پیدا میکنه در رابطه با فقه و باعث توسعه فقه میشه و باعث میشه که فقه کاراییش افزایش پیدا بکنه. که خب حالا اینو ما دقیقاً بحث میکنیم از دیدگاه هم ملا صدرا هم استاد مطهری. خب حالا اینجا ملا صدرا تو همون 420 شواهد و ربوبیه میگه خلاصه ما باید قانونی داشته باشیم که از طریق این قانون حکم به عدل صورت بگیره. خب اگر ما قانون و عدالت نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ چون زندگی که انفرادی ممکن نیست، زندگی حتما باید اجتماعی، مدنی و تمدنی باشه. میگه اگر قانون وجود نداشته باشد، یا قانون وجود داشته باشد منتها بالعدل نباشد، و الا تغالبو، غلبه بر هم دیگه، و فسد الجمیع و انقطع النسل و اختل النظام، مثلا نظام انسانی مختل میشه. لما جبل علیه کل احد من ان یشتهی لما یحتاج الیه و یغضب علی من یزاحمه فیه. میگه هر فردی میخواد به اون چه که میخواد برسه، و آن چرا هم که خلاف خواستش هست میخواد از میون برداره. خب پس بنابراین ما محتاجیم به قانون. حالا اینجا یه عبارتی داره ملا صدرا، میگه و ذلک القانون هو الشرع، این قانون همان شرع. خب حالا و ذلک القانون هو الشرع اینجا یعنی چی؟ و در واقع اینجا ملا صدرا میخواد چی بگه؟ ببینید مرحوم فیرهی همین صفحه 420 شواهد ربوبیه رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده. یک کتاب دارد ایشون، خب کتابای مختلف دارد، یکی از کتاباش اینه، مفهوم قانون در ایران معاصر، و خب کتاب جالبیست، خیلی اطلاعات به ما میده و در مورد تحولات به قول خودش پیشا مشروطه بحث میکنه. خب حالا تحولات پیشا مشروطه یه بخشیش هم مربوط است به تحولاتی که و تفکراتی که ما در صفویه داشتیم، و یکی از شاخصه های تفکر صفویه هم ملا صدرا میدونه ایشون. خب حالا بیان میکنه، ببینید من اینجا یه قسمتشو میخونم. حالا میگه که فصل دوم صفحه 47 میگه و سلطنت و شریعت دو رکن اصلی در حکمرانی سنتی هست. قانون در اندیشه سنتی جز شریعت و سلطنت نیز چیزی جز نهادی برای اجرای شریعت نبود، چنان که فصل نخست گذشت. نزدیکترین مرجع برای ترسیم حکمرانی سنتی در ایران البته سلطنت صفوی است. بدین سان شاید بهتر آن باشد که برای توضیح الهیات قانون در حکمرانی سنتی نیز به ادبیات و آثار این دوره برگردیم. تفکر سیاسی عصر صفوی غنی‌ترین منبع برای توضیح الهیات سنتی قانون است، و در صدر فیلسوفان این دوره البته باید از مرصد المتعلهین و آثار مهم و تأثیرگذار او نام برد. ملا صدرا در شواهد الربوبیه شرح مهمی از مثلث انسان، خدا، نبوت دارد، و از همین رهگذر به مفهوم قانون و نسبت قانون و شرع میپردازد. اون وقت بعد از این عبارت دقیقاً ترجمه همین متنی که من الان خوندم و به عینه میاره. کل این متنی که من خوندم براتون همشا میاره. خب ببینید تا همینجا اولا چند تا نکته خب وجود داره. نکته اول این که اصلا تفکرات ملا صدرا در عصر صفوی تاثیرگذار نبود. ملا صدرا اولا در اواسط صفویه زمان شاه عباس کبیر بود، و به شدت بایکوت شد و تبعید شد. در واقع یه 10-12 سال در کهک قم عمرش سپری شد و در واقع بعد از فوتش هم باز کتاباش هیچ مطرح نبود. حالا اینجا بحث تاثیرگذاری رو میخواد مطرح بکنه. ببینید این خیلی مهمه ما توجه داشته باشیم. من نمیدونم بسیاری از افرادی که حتی بعضی هاشون هم اساتیدی فلسفه هستن و حالا البته دیگه از فلسفه عبور کردن، اینا قائلن به این که همه عقب افتادگی ایران زیر سر فلسفه ملا صدراست. در صورتی که اصلا فلسفه ملا صدرا 200-250 سال بعد از فوتش مطرح میشه و قبل از اون، یعنی تا 200 سال بعد از فوت ملا صدرا هر کس بخواد فلسفه بخونه بی برو برگرد فلسفه ابن سیناس یا فلسفه سهروردی، فلسفه ملا صدرا نیست، اصلا کتاباش مطرح نیست. ملا بله خب نه، به دلیل همین مخالفت هایی که با شد در واقع مباحث فلسفیش مطرح نمیشد. یعنی در واقع نه تو بازارم نبود نه تو بازارم نبود. آخه ببینید تو بازار بودن یعنی چه؟ نه نبود. ببینید حالا باز اینم جالبه بدونید، ببینید ما تا مثلا 100 سال پیش باز تکثیر نسخه ها از طریق خط صورت میگیره، یعنی هر کس یه کتابا میگرفت برای خودش نسخه برداری میکرد. یعنی اینجوری کتاب مثل غرب نبود که مثلا وقتی دکارت کتابش هم مینویسه 100,000 نسخه 1,000,000 نسخه چاپ میشه همون موقع. بله البته صنعت چاپ زمان شاه عباس ورود پیدا کرد به ایران، منتها اصلا ابدا ازش استقبال نشد و کنار گذاشته شد، هیچ استفاده مورد استفاده قرار نگرفت. بله به همون سبک. حالا کتابای ابن سینا و سهروردی چون به هر حال 7-8 قرن بود نوشته شده بود و هی مورد مرتبا مورد استنساخ قرار می گرفت و خب بود تو کتاب فروشی ها و کتاب خونه ها، ولی کتابای ملا صدرا فقط از طرف شاگردان معدودش مورد استنساخ قرار می گرفت برای خودشون، اصلا مطرح نبود. نه شاگرداش هم همین در واقع ملا محسن فیض بود و لاهیجی در رأسشون بود این دوتا. منتها میخوام بگم وضعیت فلسفه این گونه بود، یعنی فقط علامه مجلسیه که تو مرآت العقول از تفسیر و از شرح ملا صدرا بر اصول کافی استفاده میکنه، ولی همون علامه مجلسی با اون همه عظمتی که داشته جرأت نمیکنه دست بیاره. پسر تو مرآت العقول اصلا جرأت نمیکنه دست بیاره. توجه میکنید؟ یعنی اون وقتی ما میگیم میاد تو بازار، میاد تو در واقع بستر علم در جامعه که کتابا میاد مورد تدریس واقع میشه، مورد گفتگو واقع میشه، مورد تحشیه و شرح و تعلیقه واقع میشه. خب اینا همه از تازه ملا محمد حکیم بیدابادی تازه شروع میکنه به تدریس. بعدش هم ملا علی نوری ممهز میشه در تدریس و بعد هم شاگردای ملا علی نوری. ملا علی نوری در واقع شروع میکنه به تحشیه و تعلیقه. اکثر کتابای ملا سردار شما ببینید ملا علی نوری تعلیقه داره، توجه میکنید. و بعدش هم دیگه شاگرداش که میشه که عهد ناصری، عهد ناصری. البته ملا علی نوری خودش در زمانه فتح علی شاه بود، ولی شاگرد داشت در زمانه ناصرالدین شاه. از عهد ناصری ما شما میتونید بگید که فلسفه ملا صدرا تو ایران فلسفه رسمی، ترجمه میکنید. بنابراین این تاثیرگذاری که ایشون میگه به هیچ وجه اولا وجود نداشته، ثانیه اصلا شما ببینید وضعیت صفویه را اگر شما بررسی بکنید از هر جهت و کتابای ملا صدرا هم ببینید، میبینید که کتابای ملا صدرا به صراحت 180 درجه نقطه مقابل اون وضع بوده. یعنی اصلا ملا صدرا سیستم صفویه را، حالا به خصوص زمان شاه عباس، اصلا یه سیستم طاغوتی میدونسته. اینو تصریح داره، تصریح داره و در واقع قائل است به این که حکمت جریان نداره در جامعه و میگه اونی که جریان داره فقه هست، اونم با یک نگاه اخباری، با یک نگاه ظاهرگرایانه، که به قول استاد مطهری تو بحثشون نقش عقل در اجتهاد، اونجا در واقع بیان میکنن که اخباریگری که در قرن 11 در شیعه شکل گرفت 100 درجه، این تعبیر خود استاد هست، 100 درجه بدتر از در واقع اون اخباریگری حنبلی هست. که خب ملا صدرا به شدت نقطه مقابل این تفکر بود. خب اگه ملا صدرا تاثیرگذاری داشت در زمان خودش و اصلا مطرح بود، خب در واقع یک مقاومتی در برابر این جریان صورت می گرفت دیگه. نه اینکه در واقع 200 سال این تفکر سخت و صلب دوام داشته باشه و بعدم که هم اصولیون و هم حکما در واقع یک نهضت علمی به پا کردن بر علیه این اخبارگری، ولی استاد مطهری صریح میگه که این طور نیست که غلبه صورت گرفته باشه بر اخبارگری و اخبارگری هنوز که هنوز حاکم، ترجمه میکنی. خب این اولین نکته. اما ببینید ایشون استفاده میکنه از همین عبارت که میگه وذلک القانون هو الشرع، استفاده که میکنه مرحوم فیرهی از این عبارت، در واقع میگه که مفروض این عبارات، همین عبارات که خوندیم، مفروض این عبارات ناتوانی انسان در اداره زندگی جمعی در عین ضرورت و نیاز به زیست جمعی است. و در واقع میگه که همه چیز از نظر اینها واگذار شده به فقه و شرع. آیا در واقع چنین چیزی هست؟ خب اصلا نکته اولی که اینجا مطرح هست اینه که ببینید از نظر حکما، حالا هم فارابی هم ملا صدرا، اصلا چه نسبتی هست بین عقل و شرع؟ دقت بفرمایید، در نحوه اداره زندگی آیا انسان فاقد توانایی است و بنابراین عقل واگذار کرده؟ آیا بحث واگذاری است؟ خب به هیچ وجه ما اینو نمیتونیم نسبت بدیم به ملا صدرا. اتفاقا ملا صدرا معتقد است که ما یک عقلانیت پیشافقهی اینجا داریم که این عقلانیت پیشافقهی در فلسفه و به ویژه در حکمت عملی کاملا روش بحث شده و اصول و قواعد مختلف اینجا به وجود اومده که اونها حاکم میشه بر فقه ما. حالا اینو من از کجا میگم؟ پس دقت بکنید. بله. ببینید اینو من این نکته را دقت بکنید، این خیلی مهمه. ببینید ما نباید تک گزاره بگیریم، چه حالا از ملا صدرا چه از غیر ملا صدرا. ببینید ما نباید تک گزاره بگیریم و بر اساس تک گزاره قضاوت بکنیم. ملا صدرا هزارها گزاره داره، این تک گزاره باید بره در درون اون سیستمی که حاکم است بر اون هزارها گزاره و معناشا اونجا ما ببینیم چی میشه. توجه میکنید؟ بله. وقتی ما قائل میشیم به شریعت، خود به خود بحث شارع پیش میاد، ولی اینجا فرق نمیکنید. ببینید ما برای این که حرف شارع را بفهمیم، ملا صدرا قائل است به این که عقل و اصول عقلی حاکمه. یعنی در واقع دیگه خود اون اصول عقلی از شارع گرفته نمیشه. توجه میکنید؟ حالا این خیلی نکته جالبیست. ببینید این وجه مشترک بین ملا صدرا و ناینیه. ناینی هم همینه میگه. ناینی تو اون تنبیه الامه و تنزیه الملش قائل است به عقل مستقل و لوازم عقل مستقل و این که این لوازم عقل مستقل خودشون را در حقوق نوعیه، این هم اصطلاحات علامه نائی نیست، در حقوق مشترکه نوعیه نشون میدند و اونها قواعد و اصولی است که مبنای استنباط باید واقع بشه. توجه میکنید؟ خب دقیقاً ملا صدرا همینه میگه. پس ببینید بحث واگذاری نیست. حالا ببینید من میخوام اینو از عبارات ملا صدرا نشون بدم. خب اینجا اگه یادتون باشه ما همین عبارت که الان میخوام مورد استناد قرار بدم و قبلا خب مورد بحث قرار داده بودیم، عباراتش هم خوندیم، که ملا صدرا باز همون بحث سیر الله رو پیش میکشه در مبدأ و معاد جلد دو فن ثانی مقاله رابعه فصل 11 835 800 تا 837. بله دقیقاً، که عباراتش هم من متنش رو فرستادم. خب ببینید، باز ملا صدرا از کجا شروع میکنه؟ از در واقع مبنای نظری، حکمت نظری. بله، مبدا و معاد، فن ثانی، مقاله رابعه، فصل 11، تنبیه دوم. دو تا تنبیه داره این فصل. تنبیه دومش، خب اصلا این تنبیه با این عبارت شروع میشه: قد تبین و تحقق به شواهد شرع و بصائر العقل ان مقصود الشرائع کلها سیاقت الخلق الى جوار الله. ببین، شواهد شرع و بصائر عقل اینها به موازات هم باید پیش برند، و الا شما تو شواهد شرع خب میبینید که باید به سوی او باشیم دیگه، سیر به سوی او داشته باشیم. ها، اهدن از صراط المستقیم، شواهد شرع دیگه. اما این اهدن از صراط المستقیم دو تا تبیین کاملا متباین از هم میتونه داشته باشه. سیر الالله یعنی سیر به سوی نعمتهای او، یا این که نه، سیر الالله یعنی در واقع سیر به سوی مراتب کمالی او، یعنی در واقع از او مراتب کمالی ما اخذ بکنیم. درسته میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ولی در واقع وجه اولیه این نعمت ها فیض وجودی است که در واقع بر وجود ما فیضان میکنه. حالا ما این شواهد شرع یا اون طوری بفهمیم یا این طوری بفهمیم؟ خب شما الان ببین، تو عالم اسلام صدها عالم هست که اونجوری فهمیدن، صدها عالم هم هست که اینجوری فهمیدن. خب ملا صدرا میگه بصائر عقل که ما بیاریم تو کار، در واقع میگیم که خب این سیر الالله سیر به سوی کمالات او و دریافت کمالات اوست. خب حالا پس بنابراین بحث سیر الاللهه، اما ببین قدم به قدم ملا صدرا پیش میاد. سیر الالله منوط است به معرفت الله، تا معرفت الله نباشد که سیر الالله اصلا امکان پذیر نیست. این معرفت الله هم در واقع میگه در همین دنیا باید صورت بگیره. خیلی خوب، معرفت الله باید با تعلیم و تدریس و گفتگو و بحث و اینها شکل بگیره دیگه. اما ببین ملا صدرا اینجا به عنوان یک فیلسوف اجتماعی مطرح میکنه که فقط بحث تدریس و نظر و اینها نیست، که ما یک سلسله اموری داریم. ببین پای عقل اینجا دیگه، ببینید عقل واگذار نمیکنه به شریعت. خوب دقت بفرمایید، عقل میگه که بله ما معرفت الله رو باید در جامعه داشته باشیم، اما جامعه چه نظامی داشته باشه، چه جریانهایی درش برقرار باشه که منفعت برسونه و کمک برسونه به این معرفت الله و دوام و بقای این معرفت الله. ببینید میگه معرفت الله باید با تعلیم و تدریس و اینها خب پیش برد، منتها بعد میگه و یلیه و ما ینفع فی ذلک، آنچه که به شکلگیری این معرفت الله و بقا و حفظش کمک میرساند چیه؟ خب فوری در واقع میرد رو نظام اجتماعی، و هو و ما بهی یحفظ الحیات علی الابدان. اول باید سلامتیه نفسی و جسمی باشه. و بعده ما یحفظ به الاموال و ما به المعایش علل اشخاص. اینا رو سریع دیگه توضیح نمیدم چون بحث شد. حالا بعدش اینه میگه، ببین میگه فهادهی سلاست و مراتب ضروریه فی مقصود شر عقلا. یعنی در واقع عقل میگه چون اینها کمک رسان هستند به اون، پس بنابراین خود اینها مقصود و شرع هست و شرع در واقع قصدش باید اینا باشه. اینا کی میگه؟ اینا عقل میگه. توجه میکنید؟ اینا عقل میگه. خب حالا اینجا در واقع ملا صدر باز یه قدم جلوتر میذاره. ببین عقل میگه خب حالا این ما بهی یحفظ الحیات علال ابدان، این ما یحفظ به الاموال، این ما به المعایش علال اشخاص، خود اینها زمینه های مختلف دارن که تا اون زمینه ها پیش نیاد اینا به دست نمیاد. خب اونا چیه؟ اونا اصلا در شرایط مختلف در زمان و مکانهای مختلف مختلفه، اصلا ابزاراش هم متفاوت میشه. شما ببین ابزارهایی که مثلا 500 سال پیش داشتی برای ما بهی یحفظ الحیات علی ابدان، برای یحفظ به الاموال، برای ما به المعایش علی اشخاص 500 سال پیش تا الان چه فرقی کرده؟ خب شما الان ده ها نهاد اجتماعی و اقتصادی با انواع و اقسام آیین‌نامه ها داری که 500 سال پیش نبوده. خب اینا رو شما از فقه که نگرفتی که، اینا همه رو از عقل میگیری. توجه میکنی؟ نه مقصود و شعر عقلا. یعنی ببینید در واقع بحث اینه که اصلا ملا صدرآوا میگه که یکی از پارامترهای فهم شریعت اینه که شما بفهمی که هدف شریعت چیه، اهداف شریعت چیه. توجه میکنیم؟ اون وقت اهداف شریعت یه سریش عقلیه، یه سریش هم از خودی شعر به دست میاد. توجه میکنیم؟ حالا اینجا اهدافی که عقل در نظر میگیرد، مگه شریعت بر سیر الله نیست؟ خب در واقع بحث سر مقدمه واجبه دیگه. خب در واقع خیلی از این مقدمات که دیگه شعر نمیگید که، خب اگه بخواد شعر بگید که دائما باید این وحی ادامه داشته باشه و تا همین الانش باید چند میلیارد آیه نازل شده باشه. نه، اینجا در واقع بحث عقله. توجه میکنید؟ خیلی جالبه. یعنی اینجا تعامل بین شریعت و عقل در نظر بگیرید. عقل خب یه سری چیزایی رو واگذار میکنه به شریعت، اما شریعت هم یه سری چیزایی رو واگذار میکنه به عقل. یعنی شریعت عقل رو به رسمیت شناخته. توجه میکنی؟ خب حالا اینا خب خود به خود نقد بیان ایشون هست. حالا ملا صدر یه بیانی داره خیلی جالب در جلد دوی تفسیر القرآنش صفحه 327 328 خیلی دیگه به قول معروف اوریان این بحثه که من گفتم و بیان میکنه. میگه فجاء اسم الرب فرتب لهم الحدود. خب رب و اسم رب، خب حدودی براش گفتن. چه لوازمی دارد این رب؟ میگه و وضع لهم المراسم لاصلاح المملکت و لیبلوهم ایهم احسن عملا. خب این یکی از مظاهر اسم رب هست. و جعل الله ذلک قسمین. حالا دقت بفرمایید، خود خداوند برای اینکه این ربوبیت خودش رو عملیاتی بکند، اجرایی بکند، به ظهور برسوند، در واقع این رو در دو حیطه پیش برده. قسمون یسما سیاستن حکمیه که الفاظها فی فترن نفوس الاکابر من الناس به حسب ما یدرکهو عقولهم و آراؤهم. ببین میگه که یه بخش از مسئله را در واقع در فطرت انسانها و در عقلشون منتها، اینجا میگه یه عده از این انسانها هستن رو این عقل کار کردن، توجه میکنید، رو این عقل کار کردن، اما عقلیه با منتها خب رو عقل متمرکزن کار کردن. برای همین ملا صدر در ابتدای اسفار بحث اصلاح و تکمیل عقل را مطرح میکنید. فحدو حدودن و وضعو نوامیس رسمیتن به حسب ما یقتضی، دقت بفرمایید، به حسب ما یقتضی صلاح و کل اقلیم و کل زمانه. در سرزمین های مختلف در زمان های مختلف اینا متفاوته. خب این واگذار شده به عقل. عقل بر اساس یک سلسله اصول که حالا میگیم این اصول چیه بعد. ون حفظت بذالک اموال و ناس و دماؤهم و اهلوهم و ارهامهم و انصابهم و سموها نوامیس. میگه این عقل در مکانهای مختلف در سرزمینهای مختلف در زمانهای مختلف تشخیص میده که اموال مردم چطوری حفظ بشه و هم بر همه اینا که آیه نازل نمیشه یا مثلا حدیث بیان نمیشه که. خب مثلا الان امروزه میگن برای اینکه شما یه بتونی، عقل میگه برای اینکه شما بتونی یه نظمی بدی، خب یه وزارت اقتصاد میخوای، یه وزارت کار میخوای، یه وزارت نمیدونم بازرگانی میخوای، بعد هر کدوم اینا چه بخشایی داشته باشه. خب اینا را عقل میگه و عقل میگه که مثلا تو این سرزمین تو این زمان چه چیزایی لازمه که خون مردم حفظ بشه و دماهم و در واقع اهلشون. بله دقیقا دقیقا. و سموها نوامیست. حالا اینجا نوامیست معمولا تو عرف حکمت و فلسفه به قوانینی گفته میشه که بلند مدته، یعنی قوانینی که در کوتاه مدت و در میان مدت تغییر پیدا نمی کنه. و اینا خیلی جالب، فارابی در تحصیل و سعاده بیان میکنید که ما بعد از فضیلت نظری میرسیم به فضیلت فکری و فضیلت فکری اولین مرحله حکمت عملی است که فارابی بیان میکنید. میگه ما از فضیلت نظری میرسیم به فضیلت فکری، از فضیلت فکری میرسیم به فضیلت اخلاقی، از فضیلت اخلاقی میرسیم به فضیلت عملی. چند بارم تصریح میکنه، با اینکه فارابی آدمه موجز نویس و موجز گوییه و اصلا اهل تکرار و اینا نیست، ولی چند بار این رو تکرار میکنه در رساله التحصیل که اینا ترتب دارن بر هم. یعنی شما از فضیلت نظری باید برسی به فضیلت فکری. در واقع از فضیلت فکری به بعد ما وارد حکمت عملی میشیم. یعنی تفکر از نظر فارابی عبارت است از کاربست نظر در عمل. یعنی ما با تعقل میرسیم به یک سلسله مبانی نظری، با تفکر در واقع اینا رو به کار میگیریم. یعنی در واقع تفکر به کارگیری تعقله. بله 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 دقیقاً بله درسته. برای همین در فضیلت فکری ما به قانون میرسیم از نظر فارابی. پس در فضیلت نظری که علوم مختلف هست، علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم الهی، همه اینا در فضیلت نظری هست. از قبل اینها ما میرسیم به فضیلت فکری، یا به عبارتی معقولات ارادی، کم کم سر کلشون پیدا میشه. معقولات ارادی در فضیلت فکری سر کلشون پیدا میشه. خب در فضیلت فکری چیزی که به ظهور میرسد قانونه. وقت اینجا فارابی تصریح دارد که ما سه نوع قانون داریم: قانون کوتاه مدت که دائما تحول پیدا میکنه، قانون میان مدت، قانون بلند مدت، و قوانین بلند مدت تحت عنوان نوامیست در واقع مطرح میشه، که خب معادله همین قانون اساسی است که امروز در کشورها وجود دارد. توجه میکنید؟ خب وقت اینجا ببینید فارابی تصریح دارد که اگر شما توی جامعه قانون بلند مدت و قانون کوتاه مدت و اینا رو همه رو جا به جا بخواید بگیرید، یعنی مثلا یه قانونی واقعیتش کوتاه مدته ولی شما به صورت بلند مدت بخواید جاریش بکنیم، وقت ببین جامعه دوچار چه بحران ها و چه مشکلاتی میشه. اینا تصریح فارابیه. خب اینا رو کی میگه؟ اینا رو ما از شهر گرفتیم؟ اینا استنباط فقهیه؟ اینا همه عقل میگه. و اصلا مگه میتونی به کار نبری؟ بله؟ اصلا مگه میتونی به کار نبری؟ زندگیت مختله، نظام زندگیت مختله. چون اینجا بیا بگو شهر که چیزی نگفته، بنابراین ما ازم میگه میشه. خب با عقل دیگه. بله با عقل. و قسمون تو سما شریعتون الهیه. از دو قسم شو، یه قسمش در واقع سیاست حکمیه که حالا ما بعدن خواهیم گفت انشاءالله جلسه آینده، محور اساسی سیاست حکمیه از نظر ملا صدرا سیاست عادل است. شما باید برسیم به سیاست عادله. حالا سیاست عادله چیه؟ اینجا بحث در واقع مفصله. سیاست عادله رو تو شواهد ربوبیه ملا صدرا تصریح داره. بشه شریعتون الهیه. نه نه من برگشتم دوباره، گفتم که در واقع اونجا که میگیم سیاست دو قسمه، یکی سیاست حکمیه و بعدن خواهیم گفت که محور اصلی در سیاست حکمیه سیاست عادله هست، و قسم دوم تو سما شریعتون الهیه یجی و بهل وحی الهی الى من استفاه الله و ارتضاه من خلقه.
دو قسم، یکی سیاسی حکمیه
که از طریق عقل به اجرا در میاد، دو
میشن که
بله دقیقاً دقیقاً. یعنی اونم میگه که کار خداست. توجه میکنید؟ و خب این بحث ببینید مرتبط است با اونجایی که در واقع خود روایت داریم در کتاب العقل و الجهل که خداوند دو تا حجت داره، یکی حجت بر انسان ها و یکی حجت بین خود انسان و خداوند. اون حجت، حجت عقل، بعد از اون عقل تعبیر میکنه به نبوت باطنی و از شعر یا نبی تعبیر میکنه به عقل ظاهری، عقل بیرونی. اینا همه با هم مرتبطه، اینا هم تار، اینا هم طور ما میخواییم تار با تاروف، اینا همه رو باید بگیم و بریم. اینا کار برد داره، فلسفه ما با کار بردش اینا رو پیش میبرند. بله. ده نه، ما بعد از اون یه بحثی داشتیم که رسیدیم به اینجا. ما در واقع وقتی که رسیدیم به این قانون که شرعه، حالا احسن اینجا پای عقل میاد تو کار. بله نه دیگه، یعنی اینا در واقع مبنا قرار میگیره برای استنباطات. یعنی در واقع در شریعت و در استنباطات فقهی نباید این احکام نقض بشه که موجب اختلال در نظام میشه. توجه میکنی؟ نه اون قسمتش هم که شریعته در واقع بحث مقصود و شرع عقلا مطرحه و جایگاه عقل اینجا مطرح میشه. توجه کنید ببینید در واقع شرع عقل رو به رسمیت شناخته. توجه میکنید عقل شرع رو به رسمیت شناخته. نه ما در واقع نیاز به چنین چیزی نداریم، منتها بحث اینجا اینه که ما به عنوان کسی که به شرع ایمان آوردیم اینا بپذیریم که در واقع شریعت و عقل یه واگذاری هایی نسبت به هم دیگه دارن.
اینجا برام خیلی مهمه، از یه طرف بابای سیر عقل اینیم جه دوتا برسیم به ضرورت وحی و نبوت و اینکه بالاخره این نبی یا اون وحی باید دستور عملی بررسن به اون سعادتی که تو عقل نظری برام اثبات شده باشه به من رسونده باشه. یعنی من لاجرم باید یه حالا وحی مدل مقدر.
خب یکی از دستورالعملاش در واقع تبعیت از عقل، همین قانون و شرع در واقع یکی از دستورالعمل‌هاش اینه
که من با خود عقل رسیدم به ضرورت شرعی که تازه اون شرع میخواد به من دستور بده به وجوب تبعیت.
نه دور نیست به هیچ وجه دور نیست، منوط به هم دیگه که نیست که. ما از طریق عقل میرسیم به شرع، بعد نه اینکه ما حجیت عقل رو بخوایم از شرع بگیریم. شرع میگه در واقع یک سری قلمروها هست که در واقع واگذار میشه به عقل. بحث اعتبار نیست. اگه بحث اعتبار باشه این میشه دو، ولی بحث اعتبار نیست که.
پس چیه؟
دکتر یه روالی
تو اصول یه بحث داریم، یعنی احکام عبدر سلسله علل حکمه، یه سری احکام دیگه عبدر سلسله معلولات حکمه.
احسن، حالا اینو من بعد تو عبارات استاد تایر مطرح میکنم. ببینید مقصود و شرایع عقلن در واقع در سلسله علل احکامه، نه در سلسله معالی.
این قاعده تلازم کدومه که از این دو تا سلسله حاکم میشه؟
اونجا که شما میگید کلما حکمه به العقل حکمه به الشرع، یعنی در واقع عقل اینجا در سلسله علل احکام واقع میشه.
با همین مرتب از سرکل اصول متذکر میدونم که این که شما دارید میگی قاعده تلازم برش جاری نمیشود، چون که تو سلسله معلولات حکم شرعی قرار میگیره این حکم عقلی، نه در سلسله علل حکم شرع. وقتی تو سلسله معلولات باشه دقیقا همین دومی که شرعیت حکم میکنه به
اینکه برو سراغ عقل، خب یه دیدگاهه. مثلا استاد متعرین دیدگاه رو قبول نداره.
این قاعده تر از اون هم برن تو احکام عقل تو سلسله علل حکم،
کلا ما حکمه به العقل حکمه به شرع، همین هم میگه
میبرن تو سلسله علل سلسله معلول. قاعده تر از اون یه قاعده نیستن
تو سلسله،
یعنی میگن یه احکام حالا به تعبیری که به کار بردن متقدسش رو نمیتونم اما یعنی این داره قبول نداره حالا نمیتونم، ولی اونجا دیگه حکمی که بتونیم انتصاب شرعی بهش بدیم نیست. یعنی اگه اونجایی که شریعت گفت برو سراغ عقل، حالا اسمش رو نمیدونم منطقه تو سراغات بزنیم چی بزنیم درستش چیه من نمیدونم، اونجا دیگه انتصاب شرعی برای اون سیره اقلایی برای اداره جامعه نمیشه تو. یعنی اگه اومد برای حفظ نظام، برای حفظ امنیت، برای حفظ نوامیس نام منظورم ارزان آموز و برای حفظ چیزای دیگه یه قانونی وضع کرد، راست برو چپ برو این ادای موجود کرد دیگه، این اون فرمت مخالفت های احکام شرعی رو نداره.
خب اینا که امام قبول نداشت، امام که اینا قبول نداره و در واقع میگه که خلاف قوانینی که تصویب میشه و بیان میشه خلافش حرمت شرعی داره. ببینید اینا در واقع باید حل بشه. حالا ببین اصلا من بعد علامه نائینی رو میخوام اینجا در واقع مولا صدر رو مطرح بکنم. این علامه نائینی میگه که دقت بفرمایید، حالا اینو من میگم منتها بحث ان شاء الله جلسه بعد بازش میکنم. علامه نائینی میگه اگر عقل مستقل و احکام عقل مستقل لحاظ نشد و بی حرمتی بهش بشد، خلافش عمل بشد، ما میرسیم به یک نظام ظالمانه به لحاظ اجتماعی سیاسی و در واقع میرسیم به یک تفسیر فرعونی از دین. این تعبیر رو به کار میبره، ما میرسیم به یک نظام فرعونی و میرسیم به یک تفسیر فرعونی و بنابراین اینجا توحید در همه مراتبش نقض میشه. خب و حالا اینجا بحث حرمت و وجوب چی میشه؟ اگه بنابراین ما برسیم به شرک و توحید در همه مراتبش نقض بشه، اینجا بحث حرمت از هر منش کمز توجه میکنید. حالا ما انشاءالله این بحثه که پیش بریم نمیدونم برسیم یا نه، ولی من چهار تا نظام عدالت رو مطرح میکنیم. یکی نظام عدالت فارابی، یکی نظام عدالت ملا صدرا، یکی نظام عدالت علامه نائینی و یکی نظام عدالت استاد مطهری، علامه مطهری رو مطرح میکنیم و در واقع اینها هر چهار تاشون هم معتقدن که این نظام ها در واقع به عنوان اصول حاکم بر فقه، حاکم بر شرعه. ترجم کنید. حالا این انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.